أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در دلیل قول مشهور مبنی بر عدم تداخل در جایی است که شرط متعدد و جزاء واحده. عرض کردیم استدلالی رو در کلمات بعضی از اکابر فقه و اصول ذکر کردند، از جمله مرحوم شیخ، مرحوم محقق همدانی و محقق خراسانی، که این استدلال از یک جهت مورد اشکال واقع شد. جهت دیگری که حالا قبل از این که باز ما به کلمات محقق اصفهانی و محقق نائینی و محقق عراقی بپردازیم، یه جهت دیگری از اشکال در این استدلال و آنچه مرحوم شیخ و مرحوم محقق همدانی فرمودند وجود داره که اون رو هم عرض کنیم، اونگاه به سخن اونها بپردازیم. خب، آنچه در اشکال قبلی بر اون تأکید شد، در فرض استقلال این شروط در سببیت و تأثیر بود. گفتیم مرحوم همدانی میگه جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله داره، یا محقق همدانی می‌فرماید جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله داره. مرحوم آقای آخوند فرمود جمله شرطیه ظهور در حدوث اندل حدوث داره، یا خود مرحوم شیخ فرمودند که ما سه مقدمه رو باید اثبات کنیم تا عدم تداخل استفاده بشه. مقدمه اولشون این بود که سبب دوم در اثرگذاری کل عدم نیست، اون هم دارای تأثیره. اشکال دومی که به این آقایون وارده، در واقع مربوط به این است که سلمنا، ما بپذیریم هر شرطی در اثرگذاری مستقله، یعنی ظهور در سببیت مستقله را بپذیریم. یا مثلا مقدمه اولی که مرحوم شیخ فرمودند که سبب دوم بلا اثر نیست، کل عدم نیست، لکن یه مطلب دیگر هم باید ثابت بشه و اون این که خب سبب دوم و اثری که از شرط دوم و سبب دوم پدید می آید غیر از اون اثری است که از سبب و شرط اول حاصل میشه، چون ممکنه، دقت بفرمایید، ممکنه اون اثری که از ناحیه شرط دوم و سبب دوم پدید می آید تأکیده سبب و از به اصطلاح شرط اول باشه. به عبارت دیگر برای اثبات مدعای این آیون و صحت و تمامیت استدلال اینها باید نفی تأکید بشه، چون تأکید در واقع با عدم تداخل سازگار نیست. دقت بفرمایید، ممکنه ربما یقال که اینجا وقتی سبب و شرط اول تحقق پیدا می کند، خب این یه اثری را ایجاد می کنه و سبب دوم هم مستقلن موجب تأثیر در یک مسبب دیگری می شود. استقلال در تأثیر گذاری و سببیت وجود داره، لکن نتیجه سبب دوم و شرط دوم تأکید اثری است که به واسطه یه سبب و شرط اول حاصل میشه، و با توجه به تأکید میتوانیم بگیم ما هم اطلاق در ناحیه شرط جمله شرطیه را حفظ کردیم و هم اطلاق در ناحیه جزاء را، هر دو اطلاق حفظ شده. چون مهمترین مشکل این بود که بالاخره این دو اطلاق با هم در تعارضن، لذا گفته شد امر دائر است بین حفظ الاطلاق فی ناحیت شرط و رفع الید عن الاطلاق فی ناحیت الجزا و بالعکس. خب حالا اگر ما یه راهی انتخاب بکنیم که هر دو اطلاق حفظ بشه، هم اطلاق در ناحیه جزا و هم اطلاق در ناحیه شرط، دیگه محظوری نداریم و با حمل به اصطلاح جزا در جمله شرطیه دوم این حاصل میشه، حملش بر تأکید این حاصل میشه. اگه ما بگیم جزا در جمله شرطیه دوم تأکید جزاء در جمله شرطیه اوله، خب هم اطلاقین را حفظ کردیم و عرض به حضور شما دیگه مشکل و محظوری در کار نیست. اطلاق در ناحیه شرط را حفظ کردیم، اطلاق در ناحیه جزاء را هم حفظ کردیم. حالا چطور می توانیم این همچین ادعایی بکنیم؟ ببینید، میگن به طور کلی سببیت شرط در این دو جمله سببیت شرعی است. یعنی مثلا بول اگر سبب وجوب وضوع قرار داده شده، این یه سبب شرعی است. اگر نوم سبب وجوب وضوع قرار داده شده، اینم یک سبب شرعی است. سببیت شرعیه این امور نسبت به خود احکام ثابت میشه، لذا ما جزاء را وجوب وضوع قرار دادیم، میگیم نوم سبب لوجوب الجزاء، بول سبب لوجوب الجزا، علت میشه بول و نوم، معلول میشه وجوب الوضوء که این یک حکم شرعی است. پس معلول با این بیان خود وضوء نیست که فعل مکلفه، به عبارت دیگه مسبب تارتن حکم شرعی است تارتن فعل مکلفه، هر دوش احتمال داره. یه وقت میگیم وضوء و نوم سبب برای وجوب وضوء هستن که این حکم شرعی است، یه وقت میگیم نوم و بول سبب برای خود وضوء هستن به عنوان فعل مکلف. خب اینجا روشنه که نوم و بول سبب حکم شرعی هستند بنابر این دو جمله شرطیه، نه سبب برای فعل مکلف و خود وضوء. لذا اون چه از تعدد شرط و سبب میتوانیم نتیجه بگیریم تعدد حکم شرعی است که معلول برای اون سببه، نه تعدد فعل مکلف. پس کأنه بول سبب شده برای وجوب وضوء به عنوان یک حکم شرعی، نوم سبب شده برای وجوب وضوء به عنوان یک حکم شرعی. پس اگر وجوب وضوء به عنوان معلول و مسبب نوم در جمله شرطیه دوم قرار داده شد، یعنی همون وجوب وضوء تکرار شده، تأکید شده. نتیجه این بیان همون تأکیده. خب اگر ما امر به وضوء در جمله شرطیه دوم را حمله بر تأکید بکنیم، هم اطلاق در ناحیه شرط محفوظ میماند، هم اطلاق در ناحیه جزا. اطلاق در ناحیه شرط، خب یعنی معناش چی بود؟ معناش این بود که این سبب مستقلن تأثیر داره در جزا، نوم مستقلن تأثیر داره در وجوب وضوء بدون دخالت هیچ عامل دیگری. نوم هم به عنوان یک سبب دیگر تأثیر داره در وجوب وضوء، اما از این که بولی باشد یا نباشد، این هم همون استقلال در تأثیر رو میتونیم ازش استفاده کنیم. اطلاق در ناحیه جزا هم محفوظ میماند، برای اینکه خب در جمله شرطیه اول وجوب وضوء به عنوان اثر و مسبب اون سبب اول ثابت میشه، هیچ قیدی هم لازم نیست بیاد کنارش. وجوب وضوء به اعتبار تحقق اون سبب دیگر یعنی نوم هم ثابت میشه، اینجا هیچ قیدی کنارش قرار نمیگیره. یعنی نمیگیم یجب الوضوء مرتن اخرى، یا نمیگیم یجب الوضوء من ناحیت نوم، این قیود دیگه کنار این جزا قرار نمیگیره. بنابراین هم اطلاق شرط هم اطلاق جزا محفوظ میمانه و دیگه لازم نیست برای این که ما این رو حمله بر به اصطلاح یه معنایی بکنیم که عدم تداخل ازش استفاده بشه، مجبور بشیم اون قیود رو به زمینه بکنیم. به عبارت دیگر تأکید از این معنا قابل استفاده است، امکان حمله بر تأکید هست و اگر امکان حمله بر تأکید بود دیگه ازش نمیتونیم عدم تداخل رو استفاده کنیم، چون تأکید با تداخل سازگاری داره. خب حالا ببینید اینجا در مقابل این اشکال ممکنه کسی اشکالی بکنه یا پاسخی بده و بخواد راه را بر تأکید ببنده. سه پاسخ یا سه مطلب در برابر این احتمال به عنوان مانع قابل توجه. دقت کنید، مطلب اول یا مانع اول یا پاسخ اول اینه که خب ما نمیتوانیم این را حمله بر تأکید بکنیم، چون حمله فتوزع در جمله دوم بر تأکید مستلزم ارتکاب مجازه، چون فرض اینه صیغه امر وضع شده برای وجوب، هر امری یه معنای حقیقی داره که عبارت است از وجوب، ولی اگر ما این امر و جزا در جمله شرطیه دوم را حمله بر تأکید بکنیم، این در واقع بدین معناست که ما امر را در معنای حقیقی خودش که وجوب باشه استعمال نکردیم، چون طبق این بیان حمل شده بر تأکید و تأکید الوجوب غیر از خود وجوبه. پس ما نمیتونیم این را حمله بر تأکید بکنیم، چون مستلزم تجوز در صیغه امره. پاسخ این اشکال اول یا انقلت اول این است که ببینید حقیقت امر را باید ما مورد بررسی قرار بدیم که به چه معناست. یه وقت میگیم صیغه امر وضع شده برای این معنا و مفهوم اسمی، یعنی وجوب. بله، خب یه عده‌ای عقیده شون بر اینه که صیغه امر وضع شده برای وجوب، اما ما قبلا گفتیم حقیقت امر عبارت است از حقیقت وجوب و امر به یه چیزی عبارت است از بعث و تحریک، یعنی کسی که امر میکنه در واقع داره تحریک میکند مأمور را به سوی خواسته خودش، یعنی یک اراده حتمیه‌ای در نفس آمر شکل گرفته و او با امر میخواهد مخاطب را به سوی اون مطلوب خودش و اراد و مراد حتمی خودش تحریک بکنه. خب حالا اگر یه آمری و امر کننده ای، یه امری و دستوری صادر کرد. اونگاه تأکید کرد این امر و دستور خودش را. این تأکید هم در واقع در همون حقیقت استعمال شده، یعنی در موارد اوامر تأکیدیه هم امر برای در معنای ایجاد بأس ناشی از اراده حتمی استعمال شده. گاهی مولا مثلا امر اول را به تنهایی برای تحرک مخاطب کافی نمیبینه، اون انگیزه لازم رو برای تحرک در او ایجاد نمیکنه. لذا لازم ببینه یه تأکیدی بکنه. اینجا که تأکید میکنه امر اول را، این تأکید در واقع حقیقتش همان است که در امر اول انعکاس پیدا کرد، یعنی اینجا هم غرض او ایجاد بأس و تحریک در مخاطبه، یعنی میخواد اون مراد حتمی خودش را توسط مخاطب اجرا شده ببینه، باید او رو تحریک کنه، لذا میاد امر میکنه. حالا اگر جایی امر اول رو کافی ندید، اون انگیزه و تحرک لازم را در اون ندید، تأکید میکنه که این تحرک ایجاد بشه. پس در موارد تأکید هم در واقع امر در معنای مجازی استعمال نمیشه، حقیقتش همون امر اوله. همون طوری که امر اول در این حقیقت استعمال شد، در امر دوم هم در همین حقیقت استعمال میشه. درسته ما اسم تأکید رو به کار میبریم، ولی معناش این نیست که این امر در معنای تأکید به کار رفته. این همانه، به همون منظور عرض به حضور شما استعمال شده و هدف هم این است که مخاطب را به انبعاث واداره، مخاطب از این امر منبعث بشه. این عرض به حضور شما انقلت اول. انقلت دوم انقلت و پاسخش، انقلت و پاسخش به اشکال دوم. ما یه اشکال دومی به این آقایون کردیم، حالا در برابر این اشکال سه تا حرف ممکنه زده بشه که اون سه تا رو هم باید پاسخ بدیم تا اشکال دوم تثبیت بشه. این قلت دوم این است که اگر ما امر در جمله شرطیه دوم را حمله بر تأکید بکنیم، این به معنای نفی استقلال سبب در تأثیره. به عبارت دیگه اگر شما میگید ما پذیرفتیم که شرط و سبب مستقلن تأثیر دارد، اگر شما اشکال دوم را بر این مبنا استوار کردید که جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقل داره، اونگاه حمل امر
در جمله شرطیه دوم ملازم با انکار استقلال تأثیر، انکار استقلال سبب در تأثیر گذاری. یعنی اینا با هم جور در نمیاد. شما این طرف میگید سلمنا که شرط و سبب مستقل در تأثیر باشه، از یه طرف میخواید جمله دوم را حمله بر تأکید کنید. تأکید با استقلال در تأثیر گذاری سازگار نیست. این یه مطلبی است که محقق عراقی این رو بیان کرده و معتقد ما نمیتونیم اساساً این رو حمله بر تأکید بکنیم. مقالات الاصول جلد 1 صفحه 407. دلیل ایشون هم اینه، میگه ببینید معنای تأکید چیه؟ میگه معنای تأکید این است که ما وجوب برخواسته از امر که در این مثال میشه وجوب وضوع، این رو هم میتونیم مستند بکنیم به سبب اول، هم مستند بکنیم به سبب دوم. دیگه نمیتونی به هر دو مستند بکنی. معنای استقلال سبب در تأثیر گذاری اینه که ما این وجوب وضوع را تارتن مستند کنیم به نوم که سبب اول، نوم به عنوان یه سبب و اخرى مستند کنیم به بول به عنوان سبب دیگر، در حالی که اگر ما این را حمله بر تأکید بکنیم این معناش اینه که شما اگر وجوب وضوع را، یعنی یک وجوب وضوع را به هر کدام از اینها مستند بکنید کافی است. یعنی همون وجوب مؤکد رو، همون وجوبی که تأکید شده رو، هم میتونید به بول مستند کنید هم به نوم مستند کنید. بنابراین اساساً نمیتوانیم این حکم شرعی را و این امر را تأکید همون حکم شرعی اول و امر اول بدانیم. پاسخ این انقلت هم اینه که ببینید ما وقتی بحث از استقلال سبب در تأثیر گذاری به میان می آوریم، معناش اینه که هر یک از این دو سبب موجب تحریک مکلف برای اتیان به مأمورون به می شوند. یعنی اگر نوم محقق میشه این باعث تحریک مکلف برای اتیان به وضو است. اگرم بول نوم محقق میشه این باز موجب تحریک مکلف برای اتیان به وضو است. بله دیگه، امر ناشی از اون سببه، یعنی اون سبب باعث شده که این بعث صورت بگیره. گفتیم معنای سببیت شرعیه در این موارد اینه. این معناش این نیست که وضوع به عنوان فعل مکلف محقق بشه. معناش این است که اگر نوم محقق شد تو مکلف به انجام وضوع هستی. وقتی سب نو محقق میشه این معناش اینه که یجب علیک الوضوع. یجب علیک الوضوع یعنی چی؟ یعنی تو باید انبعاث پیدا کنی، من دارم تو رو تحریک میکنم با این امر بری وضو بگیری، مکلفم باید منبعث بشه. خب حالا اگر ما حقیقت تأکید را عبارت از این دانستیم که یک بعث دوباره ای برای انبعاث مکلف ایجاد میکنه، پس نافی استقلال سبب و شرط در تأثیر گذاری نیست. معنای استقلال چیه؟ ما توضیح دادیم. اگر گفتیم هر شرط و سببی در تأثیر گذاری استقلال داره، یعنی چی؟ یعنی همان طوری که سبب اول یعنی بول مؤثر در بعث به سوی وضو، سبب دوم هم مؤثر در بعث به سوی وضو. پس استقلال سر جاش محفوظه، چون اساساً حقیقت تأکید برخلاف تصور خیلی بسیاری از افراد تأکید الوجوب نیست، تأکید البعث. تأکید بعث یعنی تکرار بعث، یعنی همون حقیقت دوباره به خاطر برخی نگرانی ها تکرار میشه. به همون جهتی که گفتیم استعمال امر در تأکید موجب تجوز نیست و مستلزم مجازیت نیست، به همون دلیل میگیم حمل اوامر در این موارد بر تأکید نافی استقلال سبب در تأثیرگذاری نیست. دقت فرمودید؟ اینم پاسخ به انقلت دوم. انقلت سوم که از کلمات مرحوم شیخ انصاری استفاده می شود این است که خب اگر ما اسباب شرعی رو مثل اسباب عقلی بدانیم، آیا در اسباب عقلی امکان حمله بر تأکید وجود داره؟ ببینید در اسباب عقلی اگر یه سببی که منشأ برای تحقق یک فرده محقق بشه، خب قهرن با آمدن علت معلول هم محقق میشه. حالا اگر یه علت دیگری محقق شد که نتیجهش همین معلوله، یا همین علت تکرار شد، معلول اون هم محقق می شود، ولی این هیچ وقت تأکید معلول اول نیست، این معلول دیگریه. در اسباب عقلیه ما هیچ وقت نمیتونیم یه معلولی را که بر اثر تکرار تحقق علت اول ایجاد شده، این رو تأکید اون معلول اولی بدونیم. هر علتی یه معلولی برای خودش داره، اصلا معنا نداره در دائره اسباب عقلیه ما حرف از تأکید به میان بیاریم. اگر الان اینجا آتش رو کنار این پارچه قرار بدید به شرط وجود المقتضی و عدم المانع و تحقق شروط، این پارچه چیه؟ میسوزه. حالا اگر غیر از آتش یه عامل دیگری رو که منشأ حرارته باز کنار این قرار بدیم، باز این هم میسوزه. دیگه این سوختن این نمیتونه معلول همون عامل و تأکید همون سوختن قبلی باشه، این یه سوختن دیگه است. اون سوخته شدن اول یه معلول، سوخته شدن دوم یه معلول دیگر. پس همانطوری که در دائره اسباب عقلیه تأکید معنا نداره، در اسباب شرعی هم همینطوره، چون وزان اسباب شرعیه مثل وزان اسباب عقلی است. وقتی عرض به حضور شما با تحقق یک سبب اشتغال ذمه پدید آمد، با تحقق سبب دیگر یه اشتغال دومی برای ذمه حاصل شد، پس دو تا اشتغال ذمه داریم ما، دو اشتغال ذمه، دو مشتغلون به میخواد. معنا نداره دو سبب برای اشتغال ذمه محقق بشه اما مشتغلون به دوم تأکید مشتغلون به اول باشه. خب این هم عرض به حضور شما، چه بسا هم از کلمات مرحوم شیخ استفاده بشه در مطارح الانظار جلد 2 صفحه 70 و هم از کلمات محقق همدانی قابل استفاده باشه. این هم با توجه به اون چه در اشکال اول گفتیم در اشکال به محقق همدانی پاسخش روشنه که اولا اساسا نمیتونیم ما اسباب شرعیه رو با اسباب عقلیه قیاس بکنیم. قیاس علل شرعی به علل عقلی قیاس معل فارقه. این یه مسئله مهمی است. اصلا نباید ما اون امور رو با اینها مقایسه بکنیم. عرض به حضور شما، بعد با توجه به همون نکته‌ای که در پاسخ اشکال اول انقلت اول گفتیم و همچنین در پاسخ به انقلت دوم، بالاخره حقیقت تأکید اینجا این نیست که یک به اصطلاح معلول تحقق پیدا میکنه، یک مسبب تحقق پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض میگیریم مسبب عبارت از وجوبه، خب این داره همون را تأکید میکنه. عرض کردیم مسبب و معلول اینجا عبارت از همون بعثه و این بعث در هر دوبار اتفاق میفته، یعنی هم در امر اول این بعث تحقق پیدا میکنه هم در امر دوم. پس فی الواقع تأکید اینجا معناش این نیست که یه وجوب دیگری، معناش نفی وجوب دیگر نیست. اینطور نیست که بگیم مثلا وجوب ثابت شده الان هم داره همون وجوب مورد تأکید قرار میگیره. نه، معنای تأکید اینجا اینه که اون بعث اول که انه برای تحریک کفایت نمی کرده، یه بعث دیگری هم صورت گرفته. بنابراین با توجه به اون چه گفته شد به نظر میرسه استدلال این حضرات برای اثبات عدم تداخل تمام نیست. حالا تا ببینیم که مرحوم نائینی و محقق اصفهانی و اینها چی گفتن، اینو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. زود تموم شد امروز، چرا؟ 5 دقیقه تموم شد. 40 دقیقه 50 دقیقه شما قطعا اشتباه میفرمایید.
من